عبدالله مردی اهل بلخ بود. در دوران خراسان بزرگ از بلخ به بخارا مهاجرت میکنه. در بخارا با زنی به نام ستاره ازدواج میکنه. ماحصل ازدواج این دو نفر فرزندی بود که اسم اون رو حسین گذاشته بودن. حسین در سال 980 میلادی در بخارا متولد شد و این تولد سرآغاز حرکت مردی بود که آثارش تا قرنها پس از مرگ همچنان در حال دگرگونی جهان بودند. دوستان سلام، من آرمان هستم و به دیپ پادکست خوش اومدید. قبل از پرداختن به داستان بوعلی سینا از شما این درخواست رو داریم که اگر محتوای دیپ پادکست رو دوست دارید میتونید این کانال رو سابسکرایب بکنید. شاید خیلی از محتواهایی که مد نظرتون باشه ما قبلا ساخته باشیم. از این طریق به آرشیو سایر ویدیوها دسترسی پیدا میکنید. سر فرصت میتونید تشریف ببرید و اون ویدیوها رو تماشا بکنید. اگر زنگوله رو بزنید به محض انتشار ویدیو اطلاع پیدا میکنید، تشریف میارید و ویدیو رو تماشا میکنید. تمامی منابعی که استفاده کردیم برای مطالعات بیشتر در توضیحات خدمتتون گذاشتم که اگر دوست داشتید میتونید به اون منابع هم رجوع کنید. بریم به سراغ داستان زندگی بوعلی سینا. عبدالله بوعلی سینا رو زمانی که خیلی کوچیک بود به مکتب میفرسته. در اون زمان در مکاتب تنها قرآن و ادبیات آموزش میدادن، ولی هوش بوعلی سینا خیلی سرشارتر از این حرفا بود. هوش خیلی خوبی داشت و خیلی زود به هندسه و طبابت علاقه پیدا کرد. تو سن 14 سالگی علاوه بر خوندن قرآن و ادبیات به سمت فلسفه هم رو آورد و شروع به خوندن کتابهای ابونصر فارابی و ارسطو کرد. در همون سن 17 سالگی دست به کار طبابت هم شد. شروع به درمان بیماران کرد. از اونجایی که یک سری از کتابهایی رو مطالعه کرده بود که این کتابها در زمینه طبابت بود، علم خیلی خوبی به دست آورده بود و از پس درمان این بیماران هم موفق بیرون می اومد. این کتابها هم اکثرا کتابهایی بودن که طبیبان هندی نوشته بودن و بعدها به بخارا راه پیدا کرده بودن و میتونست کمک خیلی زیادی به بوعلی سینا بکنه. در همین دوران هم نوح ابن منصور سامانی، پادشاه سامانیان، دچار بیماری میشه و طبیبانی که در دربار بودن از درمان نوح ابن منصور سامانی عاجز میشن. از اون طرف هم بوعلی سینا اسم و رسمی به هم زده بود. در کوچه و بازار اسمش پیچیده بود که یک نوجوانی اومده و خیلی خوب میتونه بیماران رو درمان بکنه. به همین دلیل هم درباریان به سمت بوعلی سینا رفتن. بوعلی رو به بالین نوح ابن منصور سامانی بردن. بوعلی هم دست به کار شد و درمان موفقیت آمیز بود. پادشاه سامانی وقتی این حرکت رو از بوعلی نوجوان دید خیلی احساس رضایت کرد و از بوعلی سینا خواست تا در همونجا در دربار پادشاهی سامانی باقی بمونه و همونجا ساکن بشه. نوح ابن منصور سامانی به بوعلی گفت از زر و زیور، غلام و کنیز هر چی میخوای بگو تا به تو بدیم. بوعلی هم در جواب گفت هیچ کدوم رو نمیخوام، کتاب خونه دربار رو در اختیار من بگذارید. اون زمان هم کتاب خونه بخارا یکی از بزرگترین مراجع علمی در جهان اسلام به حساب میومد. در ابتدا بزرگان کتابخونه با توجه به سن کم بوعلی رفتار خوبی باهاش نداشتند و فکر میکردن یک فرد دغلبازه که به دربار راه پیدا کرده، اما رفته رفته به علم و دانش این نوجوان پی بردن. در این دوران بوعلی سینا به قدری در درمان بیماران مهارت کسب کرده بود که دانشمندان بخارا فکر میکردن پای سحر و جادو وسطه. اونور قضیه تاجرین بخارا بودن که به دنبال جذب بوعلی سینا بودن تا بتونن با تولید انبوه داروهای بوعلی سینا یک کسب و کاری راه بندازن. در نهایت بوعلی سینا یک محفلی برگزار میکنه، یک جلسه بزرگی برگزار میکنه و تمامی دانشمندان و تاجرین شهر رو هم در این جلسه دعوت میکنه. در اونجا به توضیح تمامی روش‌های درمانی خودش میپردازه، تمامی این روش‌های درمانی رو برملا میکنه. این قضیه به شدت مورد توجه دانشمندان بخارا قرار میگیره، ولی از اون طرف خیلی تاجرین بخارا از این حرکت عصبانی میشن و انتظار یک چنین حرکتی رو از بوعلی سینا نداشتن. بوعلی سینا آزمایشات گوناگونی رو بر روی جانوران انجام میده و به راز سرایت بسیاری از بیماری‌ها پی میبره. با گذشت زمان بوعلی سینا پدرش را از دست داد. دوران سامانی هم رو به اتمام گرفت و سلطان محمود غزنوی به سمت بخارا حرکت کرد. در ابتدا بوعلی سینا نسبت به حضور محمود غزنوی خوشبین بود و فکر میکرد محمود فردیه که بخارا رو نجات میده. با خیانت اطرافیان نوح ابن منصور سامانی، سلطان محمود بدون خونریزی به بخارا راه پیدا کرد و مورد استقبال مردم هم قرار گرفت. بعدها درباریان شاه سامانی رو هم به قتل رسوندن. اما بعد از ورود غزنویان و با گذشت زمان شرایط برای بوعلی سینا خیلی سخت شد و احساس کرد که بخارا جای موندن نیست. بنابراین ناچار شد که زادگاه خودش رو ترک بکنه. بعد از ترک بخارا بوعلی سینا در خراسان بزرگ سرگردان شد. از شهری به شهر دیگه، از روستایی به روستای دیگه به دنبال یک پناهگاه میگشت. در نهایت هم سر از جرجان در آورد. جرجان رو ما امروز هم داریم که میشه گرگان امروزی. جرجان قدیم، گرگان امروزی که بوعلی سینا به اونجا راه پیدا کرد. در گرگان با ابو عبید جوزجانی آشنا شد. ابو عبید جوزجانی یک نویسنده و دانشمند ایرانیه. ابو عبید جوزجانی به شاگردی بوعلی سینا در میاد و یه جورایی مرید بوعلی سینا میشه. اطلاعاتی که ما از بوعلی سینا داریم یک جورایی مدیون ابو عبید جوزجانی هستیم، چرا که یک مدتی بعد از مرگ بوعلی سینا این ابو عبید جوزجانی بود که شروع به نگارش زندگی نامه بوعلی سینا کرد. ایده میگن در این دوران بوعلی سینا مادرش رو از دست داد و ایده هم میگن قبل از این که بخواد بخارا رو ترک بکنه مادرش رو از دست داده بود، که حالا دقیقش مشخص نیست، ولی در این دوران هم پدرش رو از دست داده بود و هم مادرش رو. در این دوران جابجایی ابو علی سینا به شهری به اسم گرگانج پا میذاره. شهر گرگانج رو هم ما امروزه داریم. یک شهری در استان خارزم در ازبکستان. هنگامی که به گرگانج رفت بیماری وبا سراسر شهر رو گرفته بود. از ابو علی سینا خواستن تا شهر رو ترک کنه، اما تصمیم گرفت تا در گرگانج بمونه و با بیماری مقابله کنه. به گفته مورخین ابو ریحان بیرونی، یکی دیگه از دانشمندان بزرگ اسلام، هم در اون زمان در گرگانج بود و ابن سینا با ابو ریحان بیرونی در اون زمان دیدار کرد. مردم اون زمان اطلاعات علمی نداشتن و فکر میکردن بیماری وبا که بر اونها نازل شده یک بلای آسمانی و الهیه. فکر میکردن جامعه دچار کفر و فساد شده و به همین دلیل این بیماری رو خداوند بر روی اونها نازل کرده. در این دوران بوعلی سینا دست به کار مبارزه با این بیماری شد و یک سری اقدامات رو انجام داد. اول از دانشمندان و مقامات شهر خواست تا یک جلسه رو برگزار کنن و به تشریح این بیماری بپردازه. بوعلی سینا گفت وبا یک بیماری واگیر داره که از فردی به فرد دیگه منتقل میشه. در قدم دوم گفت باید اجتماعات مردمی رو ممنوع کنیم. در قدم سوم گفت که نماز جماعت برای مدتی تعطیل بشه و هر کسی نماز رو در خونه خودش بخونه. این اقدامات مورد توجه مقامات شهر قرار گرفت. جارچیان به داخل شهر رفتن و از کسبه خواستن تا اجناس رو منزل به منزل ببرن تا تجمعی در بازار ایجاد نشه. سکه ها رو هم از دست نگیرن و داخل ظرف ها بندازن. نتیجه کار باور نکردنی بود. ابن سینا موفق شد ظرف مدت کوتاهی بیماری وبا رو در گرگانج شکست بده. بعد از مدتی هم دست به نگارش یک کتابی زد به اسم الشفا. Thank you. سلطان محمود چند باری سفیری به سمت ابن سینا فرستاد و از اون خواست تا برای ادامه طبابت به زادگاه خودش یعنی بخارا بیاد. حتی مبالغ زیادی هم زر و سکه به ابن سینا پیشنهاد داد، اما هر دفعه با مخالفت شدید ابن سینا مواجه میشد. مدتی بعد هم لشکر سلطان محمود به گرگانج رسید و بوعلی سینا ناچار به ترک اون منطقه شد. بوعلی سینا دوباره از شهری به شهر دیگه سرگردون میشه. سرانجام هم تو سال 1014 میلادی به ری مهاجرت میکنه. اون زمان ری در اختیار رستم دیلمی بود. از قضا رستم دیلمی هم در بستر بیماری بود. بوعلی سینا هم به بستر بیمار میره و درمان خودش رو آغاز میکنه. موفق میشه رستم دیلمی رو هم درمان بکنه. بعد از یک مدت کوتاهی خسرو دیلمی به سمت ری حرکت میکنه و موفق میشه ری رو در اختیار خودش بگیره. بوعلی سینا ری رو هم ترک میکنه و رهسپار قزوین میشه. در قزوین ماموران شاه خسرو دیلمی بوعلی سینا رو دستگیر میکنن و اون رو به دربار میبرن. برخلاف میلش ناچار شد یک پست رسمی رو در دربار شاه خسرو دیلمی بپذیره. البته این هم دوامی نیاورد. مدتی بعد شاه خسرو دیلمی از دنیا رفت و بوعلی سینا هم این فرصت رو پیدا کرد تا از دربار خارج بشه. بوعلی سینا بعد از این قضیه رهسپار همدان میشه. در همدان بوعلی سینا رو مجدداً دستگیر میکنن. دلیل این دستگیری باز دقیقاً مشخص نیست و منابع چیزهای متفاوتی رو میگن. عده‌ای میگن این درگیری به دلیلی بود که بهش یک اتهام زده بودن، اتهام جاسوسی زده بودن و به خاطر همین دستگیر شد. عده‌ای هم میگن به دستور مستقیم سلطان محمود غزنوی دستگیر شد. هرچه که بود دوباره در همدان دستگیر شد و به زندان افتاد. البته در زندان هم بیکار نشست و دست به نگارش یک کتاب زد که ما اون رو به عنوان کتاب قانون میشناسیم، یکی از مهمترین آثار بوعلی سینا. ابوعلی سینا قرار بود مدت زیادی رو در زندان بمونه، اما این مدت حبس دوام چندانی نمیاره، چرا که مردم همدان دست به یک قیامی میزنن، به سمت نیروهای حکومتی هم حرکت میکنن و درهای زندان رو میشکنن و ابوعلی سینا رو آزاد میکنن. ابوعلی سینا توسط مردم همدان از زندان فرار میکنه. در همون دورانی که در همدان بود به یک بیماری لاعلاج دچار میشه. دقیقاً مشخص نیست که چه بیماری بود. یه سری از منابع میگن به بیماری قلنج مبتلا شده بود و یه سری از منابع هم میگن که به بیماری سرطان مبتلا شده بود. هرچی که بود این بیماری در اون دوران به شدت رشد کرده بود. سرانجام هم تو سال 1037 میلادی در سن 58 سالگی بوعلی سینا بر اثر همین بیماری در همدان درگذشت. پیکر این دانشمند بزرگ در محل فوتش یعنی همدان به خاک سپرده شد. آرامگاه بوعلی سینا همچنان در این شهر قرار داره و مثل نگینی در یکی از میدانهای اصلی شهر می درخشه. این که بوعلی سینا ازدواج کرد یا نه هیچ وقت دقیقاً مشخص نشد. باز هم منابع اطلاعات متفاوتی میدن. برخی از منابع میگن بوعلی سینا در سالهای پایان عمر، مخصوصاً سال آخر عمرش، با یک کنیزی که از بغداد فرار کرده بود ازدواج کرد، ولی خب فرزندی از این کنیز نداشت. یک عده دیگه هم میگن اصلا بوعلی سینا هیچ وقت ازدواج نکرد، ولی هر چیزی که هست وارثی نداشت، یادگاری از بوعلی سینا باقی نموند. اکثر آثار بوعلی سینا به زبان عربی نوشته شدن و در سالهای بعد به زبان فارسی برگردونده شدن، اما آثاری هم به زبان فارسی داره، مثل دانشنامه علایی که حتی در این دانشنامه یک سری کلمات رو از زبان عربی به زبان فارسی برگردونده و یک جورای واژه جایگزین برای اونها به کار برده. به قدری آثار بوعلی سینا مورد توجه قرار گرفت که خیلی زود از مشرق زمین رهسپار مغرب زمین شدند. تو قرن 15 میلادی آثار بوعلی سینا به چندین زبان زنده دنیا ترجمه شده بودند. تو قرن 17 میلادی آثار بوعلی سینا در بسیاری از دانشگاه‌های کشورهای خارجی به عنوان یک منبع اصلی در رشته پزشکی تدریس می‌شد. دهانه پنهان ماه رو به افتخار ابن سینا دهانه ابن سینا نامگذاری نامگذاری کردند. در فرانسه بیمارستانی به افتخار ابن سینا نامگذاری شده. سازمان یونسکو هر دو سال یک بار به فعالان فلسفه و اخلاق یک جایزه میده به اسم جایزه ابن سینا. اینهایی که گفتیم تنها بخشی از جوایز و اماکنی بود که به افتخار بوعلی سینا نامگذاری کرده بودند. مگر نه خیلی تعداد جوایز و اماکنی که به افتخار بوعلی سینا نامگذاری شدن در سرتاسر دنیا خیلی تعدادشون بیشتره. حالا باز ما هم تاکیدمون رو خارج از ایران بود. در داخل ایران که خب خیلی اطلاع دارید، دانشگاه، بیمارستان، خیلی چیزهای دیگه به افتخار بوعلی سینا نامگذاری شدن. ولی خب خواستیم که تأثیر تفکرات و آثار بوعلی سینا رو در خارج از ایران هم بخوایم به شما عزیزان نشون بدیم. ممنونیم، امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید میتونید لایک بکنید، لینکش رو از طریق واتساپ و تلگرام برای سایر دوستانتون هم میتونید ارسال بکنید. آنچه که مشاهده کردید داستان زندگی بوعلی سینا بود.